ساعت 12:30 به وقت ایران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام میکنم به شما، مهدی طه‌باز هستم همراهتون با مجله نیمه شب رادیو فردا. وارد اولین دقایق روز دوشنبه اول اسفند 1401 شدیم. در آخرین، البته باید بگم در اولین مجله روز دوشنبه ما گفتگو و گزارش هایی خواهیم داشت از ایران و سراسر جهان، اما پیش از اون بشنویم تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی که اینجا در استودیو حضور داره.
ممنونم مهدی، درود بر شما شنوندگان گرامی. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته در تأسیسات هسته‌ای ایران آثار اورانیوم با غنای 84% کشف کردند. غنی‌سازی تا سطح 84% تنها 6% کمتر از میزانی است که برای تولید بمب اتمی نیاز است. کشف ذرات اورانیوم با غنای 84% دومین اتفاق مشکوک کشف شده توسط بازرسان آژانس در تأسیسات هسته‌ای ایران طی ماه جاری است. آژانس پیشتر در 12 بهمن از حکومت ایران به دلیل ایجاد تغییرات اعلام نشده در اتصال دو مجموعه از سانتریفیوژهای غنی‌سازی 60% در تأسیسات غنی‌سازی فوردو انتقاد کرده بود. در همین حال وزیر خارجه ایران از تماس تلفنی خود با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داد. حسین امیر عبداللهیان شامگاه یک شنبه در حساب توییتری خود نوشت: در گفتگو با جوزف بورل در خصوص روابط ایران و اتحادیه اروپا توافق برای رفع تحریم‌ها، همکاری ایران و آژانس و همچنین تحولات اوکراین بحث و تبادل نظر کرده است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که بیشتر کشورهای اروپایی منتقد برنامه هسته‌ای عملکرد منطقه‌ای و خشونت‌های داخلی ایران را محکوم کردند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در تازه ترین نوشته خود در توییتر به گزارش‌ها از تجاوز ماموران زندان‌ها به بازداشت شدگان واکنش نشان داد. او شامگاه یک شنبه در حساب کاربری توییتر خود نوشت: افرادی که به عنوان مامور و بازجو به بازداشت شدگان تجاوز کردند مرتکب بدترین جنایت شدند. پیشتر وبسایت هالوش که اخبار نقض حقوق بشر در سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند، به تازگی در گزارشی از ابعاد گسترده تجاوز به زنان بازداشتی بلوچ در زندان خبر داده است. مدیر عامل یک مؤسسه خیریه اعلام کرد که دولت ابراهیم رئیسی در چارچوب طرح مولدسازی دارایی‌های دولت شمار زیادی از مدارس خیرساز را در فهرست املاک قابل فروش قرار داده است. طرح مولدسازی دارایی‌های دولت که به گفته مدافعانش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از آن حمایت می‌کند، قرار است زیر نظر یک هیئت عالی متشکل از 7 عضو اجرا شود. این هیئت مسئولیت قضایی دارد و قرار است اموال دولتی را که مازاد تشخیص داده می‌شوند، قیمت‌گذاری کرده و به فروش برسانند. روزنامه کیهان که زیر نظر حسین شریعت مداری نماینده علی خامنه ای اداره می شود، مسلمانان اویغور چین را گروهک تروریستی نامید. این روزنامه در واکنش به انتقادها از بیتوجهی ابراهیم رئیسی به سرکوب مسلمانان اویغور در سفرش به چین نوشت: اویغورها با اسرائیل، انگلیس و آمریکا در ارتباطند. وضعیت حقوق بشر در چین طی سال گذشته وخیم‌تر شده و به گفته نهادهای حقوق بشری مسلمانان ترک اویغور در منطقه سینکیانگ چین با سوء استفاده و آزار و اذیت وحشتناک روبرو هستند. بهای دلار در بازار ارز ایران روز یکشنبه برای نخستین بار از مرز 49000 تومان عبور کرد. قیمت ارزهای مختلف در روز یکشنبه با نوسان شدید همراه بود و دلار آمریکا تا رکورد جدید 49200 تومان بالا رفت، اما در ساعات بعدی این روز یکشنبه این رقم به 49000 تومان بازگشت. همچنین در روزهای اخیر شماری از تحلیلگران و رسانه‌های اقتصادی در ایران از پیشروی دلار به حدود 50000 تومان خبر دادند. و آخرین خبر این که شمار کشته شدگان زمین لرزه ترکیه و سوریه به بیش از 47000 نفر رسیده و مجروحان آن 122000 نفر برآورد شده است.
سپاسگزارم ازت رضا جمالی، با تازه ترین خبرها با ما بود. اما در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید: سری خواهیم زد به بروکسل که فردا شاهد گرد همایی مقابل پارلمان اروپا خواهد بود. حمله هوایی مرگبار منتسب به اسرائیل به سوریه، چه ابعادی داشته این حمله؟ در چهارمین روز جشنواره فیلم برلین چه اتفاقاتی افتاد و چه فیلم‌هایی نمایش داده شد؟ و ادامه محدودیت اینترنت در ایران با اختلال در کلاود فلر، چه هست این کلاود فلر و چه نقشی رو در دور زدن فیلترینگ ایفا میکنه؟ خب، در پی فراخوان برای برگزاری یک گرد همایی گسترده در روز دوشنبه مقابل مقر پارلمان اروپا در بروکسل، شماری از نمایندگان پارلمان‌های اروپایی یک نشست رسانه‌ای برگزار کردند. شهاب عموفور خبرنگار اعزامی رادیو فردا به بروکسل از طریق تلفن با ما همراه است تا برامون بگه از گرد همایی که صبح روز دوشنبه برگزار خواهد شد. شهاب، چه خبر هست در بروکسل؟ قراره چه اتفاقاتی بیفته فردا؟
مهدی، وقت بخیر. وقت شنوندگان بخیر. فردا یک تجمع گسترده مقابل پارلمان اروپا مقرش در بروکسل برگزار خواهد شد، در پی فراخوانی که البته با حمایت بیشتر چند نماینده ایرانی تبار کشورهای اروپایی، پارلمان‌های کشورهای اروپایی صورت گرفت و البته همراهی سایر سیاستمداران از کشورهای به ویژه غرب اروپا. این در پی اتفاق دیگری است که در 16 ژانویه در استراسبورگ افتاده بود. در آن گرد همایی پرشمار در 16 ژانویه که با حضور گسترده ایرانیان همراه بود، منجر به صدور یک قطعنامه در برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در سیاهه تروریستی اتحادیه اروپا شد و در پی آن سازوکار دیگری داره فراهم میاد که کشورهای اروپایی هم یک به یک این کار رو انجام بدن، منتها بر حسب گفته نمایندگان از جمله ایرزا آخوندی نماینده ایرانی تبار مجلس سوئد، این کار در دو فاز دیگر، یکی در کمیسیون اروپا باید انجام می شد که خانم فوندرلاین ریاست این کمیسیون همراهی کردن، و دیگر در شورای وزیران اروپا هست، به تخصص در شورای وزیران امور خارجه کشورهای اروپایی که اونها فردا در بروکسل نشست خواهند داشت و همزمان ایرانیان اینجا حاضر خواهند شد برای اینکه صدای اعتراض خودشون رو به گوش این نماینده ها برسانند، به این وزرا برسانند و اینکه یک بار دیگه خواسته قرار گرفتن سپاه در سیاهه تروریستی اتحادیه اروپا رو تکرار بکنند. من همین شب که در بروکسل حضور دارم شاهد حضور گسترده ایرانی ها الان هستم در خیابان های بروکسل و معلومه که جمعیت لحظه به لحظه هم داره افزون میشه. حالا فردا صبح باید منتظر ببینیم باشیم و ببینیم که چه میزان این جمعیت به چه میزان خواهد رسید.
شهاب، با چند تن از نمایندگان ایرانی تبار پارلمان های اروپایی هم گفتگوهایی داشتی، دانیال ایلخانی پور یا حتی آقای آخوندی؟ در صفحات اجتماعی رادیو فردا این گفتگوها منتشر شده به صورت کامل، میتونن مراجعه بکنن مخاطبان و اونجا ببینن. اما اگه بخوای خلاصه‌ای بگی از آنچه که رد و بدل شد، حرفایی که زده شد، برامون در حد یک دقیقه و نیم ممنون میشم.
من البته حرفای بسیار زده شد در این نشستی که امروز، نشست مطبوعاتی که برقرار شد، مقدمه است برای گرد همایی فردا. اما بذارید از خانم عبیر سهلانی نماینده راوی تبار سوئد در پارلمان اروپا آغاز کنم که او هم امروز حضور داشت. از او پرسیدم که این اعتراضی که در ایران با بر اساس حقوق زنان آغاز شد چطور شد که اینقدر دامنه گستر شد. او به من جواب داد که با شعار زن، زندگی و آزادی آغاز کرد و گفت این شعار دنیا رو به لرزه در آورد و هیچ گوشه ای از جهان نمونده که این صدا رو نشنیده باشد. اهمیت این شعار گفت و اینکه آزادی، مردم سالاری و برابری قانون رو ترویج میکنه و سایر مردم دنیا رو بهشون یادآور میشه که دنبال حقوق خود باشن. علیرضا آخوندی هم گفت که اون آن چیزی که او انقلاب میخونه، کلید موفقیتش تضعیف سپاه پاسداران هست و گفت تهدیدهایی که اکنون هم در پی این تلاش برای قرار گرفتن سپاه در سیاهه تروریستی اروپا صورت میگیره نشان میده که اینقدر چقدر این موضوع اهمیت داره برای جمهوری اسلامی. دانیال ایلخانی پور هم از این گفت که سپاه در زمین آلمان در حال تهدید مردم هست و از اینکه رابطه میان جمهوری اسلامی و آلمان با توجه به حضور گسترده دیاسپورای ایرانی در تجمعات در اروپا بر این روابط الان اثر گذاشته. الان از این گفت که الان یک شکاف میان دولت آلمان و پارلمان این کشور، نمایندگان پارلمان کشور به وجود آمده.
سپاسگزارم ازت شهاب، فرصت بیشتر نداریم، فردا با ما باش، با رادیو فردا باش و آخرین گزارش ها رو از این گرد همایی از تو خواهیم شنید. اما ساعتی پس از یک حمله هوایی دیگر منتسب به اسرائیل علیه سوریه در بامداد یکشنبه 30 بهمن، یک گروه ناظر حقوق بشری سوری اعلام کرد که با کشته شدن 15 تن در مرکز دمشق، این حمله مرگبارترین اقدام در نوع خود علیه پایتخت سوریه در سالهای اخیر بوده. این حمله چه ابعادی داشته و محلی که مورد اصابت موشک‌ها قرار گرفته از چه اهمیتی برخوردار بوده؟ گفتگوی داشتم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور خاورمیانه از آلمان، و آقای حسینی فرد این گونه پاسخ داد.
حمله که انجام شده ظاهرا یه مقدار متفاوته با حملات قبلی که البته هیچ وقت اسرائیل به اون صورت هم به عهده نگرفته، به طور رسما اغلبش به عهده نگرفته. حمله به یک منطقه‌ای که ظاهرا مسکونی، البته جایی که اسلام محل اسکان و اقامت مقامات ارشد سوریه، اصلا کسانی که از ایران میرن اون ارشداشون هم ظاهرا اونجا مستقر هستند، یک مرکز فرهنگی ایران هست. و خب گفته میشه که این اصلا مناطقی که آماج حمله بوده یک مرکز لوجستیکی ایران بوده، به نوعی قرارگاهی بوده مربوط به حزب الله و نیروهای اون، اینها رو بیشتر زدند. یعنی به نوعی اصلا اسرائیلیا در مورد اینی که اصولا هر گونه امکان لوجستیکی یا نظامی یا امنیتی ایران در سوریه پا قرص بکنه، مستقر بشه، حساسند، چه از طریق زدن فرض کنید کامیونایی که از عراق وارد سوریه میشن، چه از طریق زدن پایگاه های نظامی مختلف سوریه. و خب میدونیم که اخیرا هم با توجه به اینه که ایران شاکی بوده که به طور غیر رسمی که نیروی هوایی که به نوعی دست روس هاست در این سوریه آنچنان عمل نمی کنه در برابر اسرائیل، خودشون یک صحبت کردن که دارن در نوعی تقویت بکنند اون نیروی هوایی، در پدافند هوایی سوریه رو. طبیعیه که اسرائیلی هم در این زمینه هم حساس باشن و هر گونه تجهیزات و امکاناتی که بخواد به سوریه رو امن بکنه برای اینکه حضور ایران در اونجا بیشتر تأمین بشه رو زیر ضرب بگیرند.
بعد از اینکه شاهد حمله موشکی منتسب به اسرائیل بودیم به سوریه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی رو مسئول حمله به یک نفتکش در هفته گذشته دونست. آیا همه اینها نشانه هایی هست از افزایش مجدد تنش ها بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل؟
کلا سطح تنش بالاست، ولی اینکه به هر صورت به یک سطح بالاتری بره جنگ در بگیره، این حرفا همچنان با یک علامت سوال بزرگ روبرو است. در نظر بگیریم که خب اسرائیل و ایران ظرف سال گذشته هم در حال جنگ کشتی ها بودند. اسرائیلی‌ها یه موقع صحبت کردند، البته نه بازم نه به طور رسمی، ولی به نوعی تایید شده که چیزی در حدود 13-14 تا کشتی جمهوری اسلامی که قسمن یا تو کار نفت بودن، حمل نفت بودن، نفت قاچاق برای سوریه، یا به نوعی با کارکردهای نظامی در دریای سرخ و جای دیگه بودن و به اصطلاح زدند. از اون بر جمهوری اسلامی تا حالا چند تا کشتی رو زده که به نوعی به سرمایه‌دارا و ثروتمندای اسرائیلی منتسب بودن. یعنی به نوعی این جنگ کشتی ها هم بخش از درگیری اسرائیل و ایران هست. کلن هم در نظر بگیریم که به خصوص از زمانی که آقای نتانیاهو اومده سر کار، اسرائیلی ها صرف نظر از اون مسئله بسیار جنگ سایبری و خرابکاری ها و سابوتاژ هایی که در برنامه اتمی ایران در دستور کار داشتن، صرف نظر از این حملاتی که به سوریه و اطراف اسرائیل میکردن برای زدن متحدان ایران و محدود کردن امکانات خودش که در این مناطق مستقر بشه، و صرف نظر از این اصلا پیوندهایی که در رابطه با آمریکایی‌ها دارن و به نوعی راجع به اینکه برجام به جایی نرسه تمام تلاش خودشون رو میکنند، الان به نظر میاد که عنصر چهارمی هم وارد کار شده و اون هم اینه که بیش از پیش اسرائیل راجع به امکانات حمله و تدارک برای یک حمله احتمالی اگر به خصوص که ایران بخواد کلن از NPT خارج بشه یا به نوعی امکاناتی که فراهم کرده به لحاظ غنی‌سازی در جهت اتمی شدن واقعی به کار بگیره، بران برای کمچون حالت آماده میشن. خب میدونید ما همین مدت اخیر یک رزمایش بزرگ بی سابقه با آمریکایی انجام دادن، شبیه سازی کردن نوع این که جوری میشه به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کرد. یعنی در همه این چهار عرصه، چه به طور بالفعل و چه به طور بالقوه، اسرائیل دارن عمل میکنن. از اون بر خب جمهوری اسلامی هم داره کار خودشو پیش میبره با همین حملاتی که میکنه، با لفاظیایی که داره. میبینیم که همین آقای خامنه‌ای دیروز باز سخنرانی کرده که این چیزی که تو دنیا ما رو زیر فشار گذاشتن به خاطر نوع سیاستی که در باره اسرائیل و فلسطینیا داریم پیش میبریم، و درست هم میگه. یعنی کشوری که داره شعار نابودی یک کشور دیگر رو میده و در این حال میخواد قدرت اتمی هم باشه، غنی سازی بکنه، این حرفا به نوعی بیش از پیش حساسیت دنیا رو برمی‌انگیزه و توی این وضعیت قرار میگیره. از این جهتش حالا برگردیم سر سوال شما، به نظر میاد که آره، یعنی مقداری سطح تنش بالاتر رفته و خطر اصلا درگیری های محدود هم اگر اسمش بذاریم بیش از پیش افزایش پیدا کرد.
حبیب حسینی فرد بود در رابطه با حمله هوایی منتصب به اسرائیل علیه سوریه. اما داده های رادار کلاود فلر نشان می‌دهد ترافیک این شبکه در ایران از نیمه روز شنبه حدود 50% نسبت به روزهای قبل کاهش یافته، اختلالی که نسبت به گذشته گسترده تر شده و میشه این احتمال رو مطرح کرد که شاید این اقدام به دلیل مقابله با ابزارهای دور زدن فیلترینگ در ایران باشه. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه تکنولوژی از کانادا، در مورد کلاود فلر و اهمیت اون توضیح میده.
کلاود فلر یه سرویس ارائه دهنده خدمات ابری روی شبکه هست. مهمترین سرویسی که ارائه میده سرویس CDN هست. به این معنی که در گذشته های دور وقتی که کسی میخواست یک وبسایتی راه بندازه، برای راه اندازی سایتش یه هاست میخرید که در حقیقت یک فضایی بود روی سروری روی دیتابیسی، و وبسایتش رو روی اون سایت در حقیقت برنامه‌اش رو مینوشت و کاربران وقتی میخواستن آدرس اینترنتی اون وبسایت رو وارد بکنن، عملاً وصل میشد به اون سرور خاص که هر جای دنیا بود. اما تقریبا در چند سال گذشته این رواج در حقیقت استفاده از اینترنت، به خصوص اومدن اینترنت موبایل، باعث شد که کندی این عمل دیده بشه. برای همین اومدن یک سرورهای واسطه‌ای وسط راه گذاشتن. برای مثال شما وقتی میخواید مراجعه کنید به اینستاگرام مثلا در ایران و دوستتون در یک گوشه دیگه ایران یه پستی روی اینستاگرام گذاشته، درخواست شما نمیره تا سرور اینستاگرام در آمریکا و دوباره فصل به در حقیقت شما، بلکه یه سرور واسطه اینجا هست. مثلا فرض کنید در دبی که CDN اینستاگرام روش سواره و درخواست شما میره به اونجا و خیلی سریعتر پاسختون رو دریافت میکنید. اون سروری که مثلا فرض کنید در دبی هست با سروری که در ایالات متحده هست خودش رو همگام سازی میکنه، اما شما به عنوان کاربر خیلی سریعتر به اطلاعات دسترسی پیدا میکنید. این اهمیت CDN در دنیای امروزه که خیلی نقش مهمی در کارآمدی و پرفورمنس اینترنت داره.
آقای صارمی‌فر، چه ارتباطی وجود داره میان اختلال در کلاود فلر و افزایش فیلترینگ؟ چون من دیدم که برخی رسانه‌ها این نکته رو بهش اشاره کرده بودن که اختلال در کلاود فلر به معنای زلزله در ارتباطات ایران هست.
آمارها نشون میده 70% کاربران ایرانی که وبسایت‌هایی دارن که میخوان اونها روی CDN قرار بدن، از CDN کلاود فلر استفاده میکنن. این به خاطر اینکه هم ارزونه، هم کیفیت بالایی داره. از حملات دیداس که باعث پایین اومدن سایت و حمله های سایبری به سایت ها میشه جلوگیری میکنه و در مجموع کیفیت مطلوبی داره. 25% کاربران ایرانی از ابراروان استفاده میکنن و 5% هم خب بقیه سرویس ها. این عدد 70% عدد خیلی بالاییه و نقش مهمی داره در سرویس های ایرانی. از جمله سری از سرویس هایی که کاربران در حقیقت در ایران ارائه میشه به کاربران، سرویس های VPN هست که از خدمات کلاود فلر هم استفاده میکنن که کاربران ایرانی به خصوص بعد از فیلتر گسترده، بعد از شروع جنبش انقلابی اخیر، از خیلی از خدماتی که در حقیقت بدون اینکه بدونن دارن از خدمات کلاود فلر که ارائه دهنده VPN داره ازش استفاده میکنن استفاده میکنن. اما در حقیقت ایجاد اختلال در این باعث میشه که هم ارائه دهنده های VPN دچار مشکل بشن، هم از اون مهمتر کاربران ایرانی که سایر خدمات CDN کلاودفلر رو دارن استفاده میکنن ترغیب بشن که از کلاودفلر خارج بشن، بیان روی مثلا نمونه‌های داخلی مثل ابراروان. این جایی که ابراروان ادعا میکرد که نقشی در فیلترینگ مستقیم نداره اینجا مشخص میشه. درسته که اینها اینترنت رو فیلتر نمیکنن، اما به جمهوری اسلامی این اعتماد به نفس رو میدن که با ایجاد اختلال در همه سرویس‌های جهانی مثل کلاودفلر، مثل سایر سرویس‌های ابری که یا بسته هست یا به هر حال کاربران ایرانی نمیتونن به هر نحوی ازش استفاده کنن، عملاً ایرانی‌ها رو مجبور میکنه که مهاجرت بکنن به سرویس‌های داخلی. و این اتفاق در حقیقت دست جمهوری اسلامی رو برای محدود کردن، فیلتر کردن باز میکنه. ریشه این اختلال اینه که کاربران در درجه اول VPN ها قطع بشه و در درجه دوم کاربران که بیزینس دارن ترغیب بشن که سرورهای خودشون رو CDNش رو از کلاودفلر منتقل کنن به ابراروان.
آقای صارمی فرما، کماکان شاهد فیلترینگ گسترده هستیم، محدودیت پیام‌رسان‌ها، پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی و کندی سرعت اینترنت، الان هم که اختلال در کلاودفلر. آیا میشه گفتش که به نوعی این ماجرای طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی با اینکه تصویب نشده به صورت چراغ خاموش ولی در عمل داره به نوعی اجرا میشه؟
بله چراغ خاموش هم نه، چراغ روشن، چون گفتن بر اساس دستورالعمل یا حکم حکومتی که سال 1390 خامنه‌ای در تأسیس مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد، شورای عالی فضای مجازی حکم قانون‌گذاری رو داره. بنابراین نیاز نیست قوانین IT بره مجلس و این مسائلی پیش بیاد که نقل هر محفلی بشه این نحوه سانسور جمهوری اسلامی. اگر به متن طرح صیانت نگاه کنید، یک بخش اول این آخرین نسخه هاش مربوط به کمیسیون تنظیم مقررات بود. این کمیسیون در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده. بخشی از اون در مورد واگذاری در حقیقت درگاه‌های مرزی به ستاد کل نیروهای مسلح بود. در این مورد هم فکر می‌کنم که پژمانفر یا یک نماینده مجلس دیگه صراحتاً این موضوع رو ذکر کردن که اینو نیازی نیست ما در مجلس تصویب کنیم، می‌ریم در شورای عالی فضای مجازی تصویب می‌کنیم. در مورد فیلترینگ غیر همسان یا فیلترینگ هوشمند، همین الان داره اجرا میشه. اصلا تئوریسین‌های فیلترینگ هوشمند و اون کسایی که ایده پشت طرح صیانت به دنبالش بودن از شورای عالی فضای مجازی منتقل شدن به سازمان تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات. به طور خاص من منظورم رسول جلیلی رئیس دانشگاه صنعتی شریف است که این ایده رو داره پیش میبره. بنابراین کسایی که دنبال طرح صیانت بودن یا کسایی که دنبال ایده های پشت طرح صیانت بودن، نه تنها الان قدرتشون بسیار بیشتره، بسیار تسلط دارن روی اینترنت ایران، بلکه دیگه نیازی هم نیست چراغ خاموش باشه. اجزای اون طرحو چراغ روشن آشکارا در ملأ عام ادعا میکنن که دارن پیش میبرن.
مهدی صارمی‌فر بود در رابطه با محدودیت‌های اینترنت در ایران. اما دادسرای فرهنگ و رسانه به دنبال شکایت سازمان صدا و سیما قرار منع تعقیب سامانه پخش اینترنتی فیلم و سریال فیلیمو را صادر کرده. مدتیه که بین صدا و سیما جمهوری اسلامی و سامانه‌های پخش آنلاین محصولات تصویری چالش‌های بسیاری بر سر نظارت بر پلتفرم‌ها در گرفته و حتی در این رابطه رئیس سازمان صدا و سیما هم نامه گلایه‌آمیز خطاب به ابراهیم رئیسی نوشت. اما دلیل اصلی این مجادله چه هست؟ آیا صدا و سیما جایگاه خودش رو در زمینه سرگرمی سازی برای مخاطب از دست رفته میبینه؟ علی مصرح، روزنامه نگار و منتقد سینما از ترکیه، به این پرسش پاسخ میده.
سال گذشته در همین ایام ساترا که در واقع سازمان زیرمجموعه صدا و سیماست و موظف شد به نظارت بر شبکه نمایشخانگی، در اوج قدرت بود و تمام تلاش هایی که از دولت حسن روحانی شروع شده بود و به دولت ابراهیم رئیسی ختم شده بود برای اینکه شبکه نمایشخانگی رو دوباره از زیرمجموعه این سازمان برگردونن به وزارت ارشاد، با شکست مواجه شده بود. اما یک اتفاقی افتاده که به نظرم مهمترین قسمتش همین اعتراض های 5 ماه اخیره، یعنی یکی از تبعات این اعتراض‌ها تضعیف جایگاه صدا و سیما بود. الان می‌بینیم که به راحتی سریال‌ها بدون اینکه ساترا مجوز صادر کرده باشه دارن پخش میشن و از اونور نامه‌ای که رئیس سازمان صدا و سیما می‌نویسه برای رئیس جمهور برای برخورد با شبکه نمایش خانگی، حتی از طرف قوه قضاییه هم در واقع تحویل گرفته نمیشه. صدا و سیما در همه این سالها مشکل داشته با شبکه نمایش خانگی به خاطر اینکه رقیب مستقیمش بوده. بسیاری از برنامه‌سازها، کارگردان‌ها، حتی بازیگرانی که در محصولات تصویری تلویزیون در واقع کار میکردن به دلایل مختلف اقتصادی، فرهنگی، مسئله سانسور و غیره در این 10 سال اخیر جذب شبکه نمایشخانگی شدن و همه تلاششون رو کردن که جلوش رو بگیرن و نقطه عطفش همون دستوری بود که رهبر جمهوری اسلامی نیمه دهه 90 داد و از اواخر دهه 90 هم اجرایی شد بر اساس یک بندی در قانون بودجه مجلس، در واقع قانون بودجه که مجلس تصویب میکرد. ولی همه این نقشه‌ای که حداقل 10 سال عمر داره به نظر میرسه با این اعتراض‌ها در واقع برآب شده و ما میبینیم که الان به راحتی به یه شکل خیلی مبهم و نامعلومی پلتفرم‌های فعال در شبکه نمایشخانگی دیگه از ساترا تبعیت نمی‌کنن.
آیا ردی از حمایت برخی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از این پلتفرم‌های اینترنتی و آنلاین دیده میشه؟
دقیقاً می‌خواستم به همین نقطه برسم. بله همینطوره. درباره سریال سقوط قطعاً همینطوره. اصلا ساخته شدن سریال سقوط قطعاً با دستور نهادهای امنیتی بوده، یکی از دو نهاد اصلی. و اینکه ساترا میگه ما به این مجوز ساخت درست و حسابی نداده بودیم اصلا، و بعد بیانیه میده که اجازه پخش نداره و این سریال پخش میشه و الان چندین قسمتش در واقع توزیع شده و ساترا هیچ کاری نمیتونه بکنه، قطعا یعنی اینکه فیلمو در واقع چراغ سبز از یک نهاد امنیتی گرفته. و به نظر میرسه بجز جدالی که صدا و سیما با یک بخش دیگه از قدرت داره، ما اینجا شاهد رقابت نهادهای امنیتی هم هستیم که به خاطر اینکه نشانش اینجاست که رسانه‌های نزدیک به سپاه مثلا شروع کردن علیه سریال سقوط به بهانه مهاجرت حمید فرخ نژاد در واقع تولید محتوا کردن، ولی از اونور در واقع مجوز پخشش صادر شد و هنوز هیچ کس نمیدونه این چه جوری این اتفاق افتاده. بنابراین ما رد پای رقابت نهادهای امنیتی رو میبینیم و من فکر میکنم بعد از سینما حالا نوبت رسید به شبکه نمایشخانگی.
و نکته بعدی آقای مصلح، بحث بازگشت سرمایه هست. میلیاردها تومان داره صرف ساخت هر مجموعه در این پلتفرم‌های آنلاین میشه. آیا این سرمایه برمیگرده؟ سازوکار بازگشت سرمایه به چه صورت هست؟ و نکته بعدی در مورد مخاطبان، با این وضع محدودیت‌هایی که اینترنت در ایران داره، چگونه مردم و مخاطبان میتونن که دسترسی پیدا بکنن به این محصولات و به تماشای اونها بشینن؟
ببینید، یک چیز بوده 2 ماه که از اعتراض‌ها گذشته بود، من اطلاع موثق دارم، این پلتفرم‌های اصلی گفتن ما داریم ورشکست میشیم به خاطر اینکه اینترنت قطع بود، اختلال داشت، همونطور که گفتید در واقع مردم نمیتونستن، و بعد فضای ملتهب اجتماعی جوری بود که اصلا علاقه ای نشون نمیدادن به اینکه بیان این سریال ها رو ببینن یا اشتراک بخرن یا اشتراکشون رو تمدید کنن. بنابراین به نظر میرسه راه حلی که این پلتفرم ها بهش رسیدن همون چیزیه که قبل از آنلاین شدن شبکه نمایشخانگی بود، یعنی جذب سرمایه های مشکوک، آلوده یا در واقع بودجه های سرگردان نهادهای مختلف امنیتی، نظامی، فرهنگی و غیره. این اتفاق قطعا افتاده به خاطر اینکه الان ما یهویی شاهد یک تورمی در توزیع سریال ها هستیم، در حالی که اینها واقعا متوقف کرده بودن و دچار مشکل مالی بودن. از طرف دیگه وقتی که در واقع استقبال مخاطب کم شده، اینها درآمد اصلیشون از همون حق اشتراک بوده مثل همه جای دنیا. فکر میکنم اینها وقتی مواجه شدن با بیمیلی مردم و بعد اختلال اینترنت که باعث میشه خب نتونن، همین امروز مثلا کلود فلر رو میگن در ایران مختل کردن، سایت های بانک ها دچار اختلال شده، این درباره سایت های پلتفرم ها و اپلیکیشن هاشون هم صادقه. فکر میکنم راه حلی که بهش رسیدن اینه که عین سینما بگن آقا ما ریزش مخاطب داریم، بریم از جای دیگه در واقع سود رو در تولید بکنیم، یعنی بودجه ها رو جذب بکنیم، سهم خودمون رو برداریم، ناسا رو تولید کنیم، حالا مخاطب دید ندید هم ما چیزی از دست نمیدیم. و همون فرمول سینما که سینما ایران رو و بخش خصوصیش رو به مرز ورشکستگی رسونده داره در شبکه نمایشخانگی اجرا میشه و من فکر میکنم همون اتفاق در شبکه نمایشخانگی هم میفته با این روند، یعنی یک ورشکستگی با شاید 4-5 سال تاخیر.
علی مصلح بود در رابطه با چالش‌های پلتفرم‌های پخش فیلم و سریال در ایران. اما این روزها جشنواره فیلم برلین در حال برگزاری هست و چهارمین روز 73 دوره تحت تأثیر بازتاب‌های رسانه‌ای اتفاقات روز شنبه در حمایت از معترضان ایرانی و اعتراضات سراسری چند ماه اخیر در ایران سپری شد. بشنویم بیشتر از بابک غفوری‌آذر، خبرنگار رادیو فردا در برلین، از چهارمین روز این جشنواره.
همچنان جشنواره فیلم برلین تحت تاثیر اعتراضهای اخیر در ایران و تلاشی است که در این جشنواره داره صورت میگیره برای بازتاب این اعتراضها. روز شنبه که در قالب چندین برنامه مختلف به صورت اختصاصی اعتراضهای اخیر ایران و نقش سینما و هنرها در بازتاب اون در جشنواره برلین مورد توجه قرار گرفت که گسترده ترینش برگزاری یک فرش قرمز ویژه بود که بر روز چهرهای شناخته شده هم حضور پیدا کردند و پلاکاردهایی رو در حمایت از مردم ایران و زندانیان سیاسی و هنرمندان تحت فشار بالا بردند. روز چهارم، روز یک شنبه که امروز باشه، هم رسانه‌های مختلف حاضر در جشنواره به بازتاب اون اتفاقات پرداختند، هم رسانه‌های عمومی در قالب تلویزیون‌های مختلف آلمان و رسانه‌های این کشور، هم رسانه‌های تخصصی در قالب نشریات روزانه‌ای که همزمان با جشنواره فیلم برلین منتشر میشه، از جمله دو نشریه مهم اسکرین و هالیوود ریپورتر که امروز در صفحات اصلی خودشون ضمن بازتاب تحولات و برنامه‌های برگزار شده روز شنبه گفتگوهایی هم با تعدادی از سینماگران حاضر در جشنواره انجام داده بودند، به تلاش‌هایی که به خصوص سینماگران خارج از ایران دارن انجام میدن برای اینکه بتونن جریانی از فیلمسازی رو در خارج از کشور به راه بیندازن. بعد از این اعتراض‌ها اشاره میشد و اونجا هم مثلا در مطلب هالیوود ریپورتر اشاره کرده بود که به نظر میرسه که جریان رسمی سینمای ایران در حضورهای بین المللی با یک وقفه آشکاری روبرو شده و از این به بعد باید شب منتظر چنین برنامه ها و اتفاقاتی مرتبط با اون باشیم. نکته قابل توجه تلاشی است که مدیران جشنواره برلین هم در همراهی با این برنامه ها نشون میدن، به خصوص در فرش قرمزی که روز شنبه برگزار شد هر دو مدیر جشنواره برلیناله بر روی فرش قرمز حاضر بودن و حتی ابایی از بالا بردن پلاکاردها و سر دادن شعارهای اعتراضی به سود معترضان نداشتن، نشونه آشکاری از این که جشنواره برلین میخواد تماما نشون بده که کنار معترضان ایرانی هست.
خب بابک، بریم سراغ فیلم ها. فیلم اپننت که معنای حریف داره ولی در پوستر فارسیش نام دشمن قرار داده شده، ساخته میلاد عالمی با بازی پیمان معادی و البته محصول سوئد. فیلم رو دیدی؟ برامون از این فیلم بگو.
فیلم دشمن شنبه شب برای نخستین بار در جشنواره فیلم برلین در بخش پانوراما به نمایش درآمد. فیلمی که داستانش تماما در سوئد میگذره و بخشهایی از ایران رو هم بازسازی کردن در روند وقوع اتفاقاتی که میفته. موضوع اصلی فیلم تلاش یک خانواده ایرانی هست برای اقامت در سوئد و پناهجویی در این کشور، کسانی که به خانواده‌ای که در یک شرایط ملتهب از ایران به نوعی فرار می‌کنند و در اقامت و پیدا کردن نقطه‌ای برای اسکان در سوئد به معنی واقعیش دچار مشکل هستند. نقش پیمان مادی نقش کشتیگی رو بازی میکنه که در ایران کشتیگیر حرفه‌ای بوده و حالا در سوئد تلاش میکنه از این موضوع استفاده بکنه برای پیدا کردن فرصت پناهجویی. فیلمی است که به گفته خود کارگردانش نوعی مکاشفه است در مفهوم آزادی، اون چیزی که افراد در تلاش هستن برای رسیدن به واقعیت‌های دلخواه خودشون و زندگی دلخواهی که برای خودشون دارن و به نوعی هم به چالش میکشه مفهوم آزادی رو. ممکنه در کشورهای غربی از این منظر اثر بحث انگیزی است، هرچند نوع روایتی هم که درباره اتفاقات داخل ایران عملکرد حکومت جمهوری اسلامی ارائه میده اصلا مطلوب نظام حاکم بر ایران نمیتونه باشه. اثر متفاوتی است نسبت به فیلمایی که مرتبط با ایران در خارج از کشور ساخته شده در سالهای اخیر و میتونیم حد بزنیم که احتمالاً نمایش بحث انگیزی هم داشته باشه نزد مخاطبان فارسی زبان.
و بابک کوتاه میگی که روز دوشنبه قراره چه فیلمهایی نمایش شده باشه، به خصوص فیلمهای ایرانی، فیلمهایی ساخته شده توسط کارگردانان ایرانی در برلیناله.
از میان دیگر فیلمهای مرتبط با ایران روز دوشنبه در بخش انکانترز یا مواجهه، بخش رقابتی چند سال تازه اضافه شده به جشنواره فیلم برلین، فیلم بزرگترین دشمن من ساخته مهران تمدن در بخش انکانترز یا مواجهه به نمایش در خواهد آمد. بخش رقابتی است که چند سالی است به جشنواره فیلم برلین اضافه شده. مهران تمدن به دو فیلم امسال در جشنواره برلین داره، هر دوشون تقریبا مضامین مشترکی دارن درباره زندانیان سیاسی، و این فیلم آقای تمدن رو درش زهر امیر ابراهیمی هم حضور داره، بازیگر که در سالهای اخیر بسیار خبرساز بوده در خارج از ایران.
گفتگو با بابک غفوری‌آذر بود در رابطه با جشنواره فیلم برلین. حالا که حرف از سینما هست، این نکته رو هم اضافه بکنم که دقایق پیش مراسم اهدای جوایز بفتا که به اسکار بریتانیا معروف هست در لندن برگزار شد. جوایز بهترین فیلم‌های امسال اهدا شد. فیلم All Quiet on the Western Front در جبهه غرب خبری نیست بیشترین جوایز رو کسب کرد، 7 جایزه از جمله جایزه بهترین فیلم، بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان، فیلم برداری، کارگردانی، صدا رو کسب کرد، و فیلم های الویس و بنشی های اینیشرین هم دیگر آثاری بودند که بیشترین جوایز رو به خودشون اختصاص دادن. پایان مجله نیمه شب فردا، ازتون دعوت میکنم که شنونده برنامه صدایی دیگر باشید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
بیش از 100 کشته، ده ها مجروح و رقم خوردن جمعه خونین زاهدان پایان ماجرای خبررسانی در مورد تجاوز به یک دختر 15 ساله بلوچ نبود. حالا نزدیک به 6 ماه پس از اولین تظاهرات در چابهار در اعتراض به تجاوز فرمانده انتظامی این شهر به یک دختر 15 ساله، متهم پرونده به 15 ماه حبس تعزیری و انفصال از سمت‌های دولتی و عمومی محکوم شده. در مقابل معترضان به این تجاوز، نظام الدین و منصور هوت، به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام. با من رویا کریمی مشت و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. مبین بلوچ، کسی که اولین بار خبر تجاوز به دختر 15 ساله بلوچ را منتشر کرد و زندان رفت، در شرح آن چه رفته به رادیو فردا میگوید:
سلام، من مبین بلوچ هستم. همه ما در شوک از دست دادن مهسا امینی بودیم که چند روز بعد پیامی در واتساپ برای من ارسال شد، پیامی با موضوع تجاوز فرمانده پلیس چابهار به دختر چابهاری، به دختری نوجوان. من تحقیقاتی انجام دادم، تحقیقاتم رو با دوستانم در گروه واتساپ به اشتراک گذاشتم، سعی کردم این رو فعلا با خبرگزاری ها یا رسانه های اجتماعی در آنجا منتشر نکنم و تا تحقیقاتم کامل بشه، ولی پیام ها دست به دست شده بود و خیلی ها در رسانه ها داشتن در مورد رسانه های اجتماعی داشتن در این مورد صحبت میکردن. من متوجه شدم که این دختر در نزدیکی روستای من زندگی میکنه و پسرمو و اعضای خانواده رو میشناختم، سعی کردم باشون صحبت کنم. من اطلاعاتم رو در صفحه منتشر کردم و خواستار محاکمه و پیگیری این داستان شدم، خواستار محاکمه فرمانده پلیس چابهار شدم و این خبر خیلی سر صدا کرد، خیلی ها حمایت کردن، این خبر به صورت گسترده‌ای در کشور منتشر شد، همه رسانه‌های شناخته شده این خبر رو منتشر کردن و بالاخره رسانه‌های جمهوری اسلامی شروع کردن به تکذیب کردن و بالاخره مسئولین محلی که تایید کرده بودن قبل از اینکه رسانه‌های جمهوری اسلامی تکذیب کنن، قبلش تایید کرده بودن، رو اونا هم شروع کردن به تکذیب کردن. چی شده بود؟ حالا خانواده دختر این خبر رو تکذیب می‌کردن، به خاطر فشاری بود که نیروهای امنیتی بهشون آورده بودن که هر کسی اومد سراغ شما، هر کسی پرسید شما این خبر رو رد کنید. من اطلاعاتی به دست آوردم که 2 شکایت دیگر در پزشکی قانونی ثبت شده، 2 شکایت دیگر از 2 دختر دیگر با در زمان‌های مختلف. حالا خدا میدونه که چند شکایت ثبت نشده. حالا با توجه به اینکه جامعه ما یک جامعه سنتی هست، خیلی از پرونده‌ها اینجوری پیگیری نمیشه، خیلی ها کمتر از 50% آدما میرن دنبال شکایت کردن. غیر از این اتفاق 2 شکایت دیگر وجود داشت در پزشکی قانونی و مدیر پزشکی قانونی این رو تایید میکرد. من این اطلاعات رو داشتم و میدونستم که اطلاعاتی به دست آوردم که شورای شهر، نماینده چابهار، فرماندار، استاندار، اینا در جریان این اتفاقات هستن و پلیس فرمانده پلیس چابهار از شهر چابهار منتقل شده. از اونجا منتقل شده و جانشینش هم معرفی شده به خاطر همین اتفاق.
انتشار این اطلاعات سبب شد تا مردم چابهار در 8 مهر ماه تظاهراتی رو بر علیه تجاوز ابراهیم کوچکزایی فرمانده وقت نیروی انتظامی چابهار برگزار کنند. 2 روز بعد از اون جمعی از مردم شهر زاهدان هم پس از نماز جمعه اهل سنت در مصلی مسجد مکی در صدد برگزاری تجمعی در اعتراض به تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر 15 ساله بلوچ و همینطور اعتراض به کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت نیروهای گشت ارشاد بودند که آماج گلوله‌های مستقیم نیروهای انتظامی و امنیتی قرار گرفتند. نزدیک به 100 تن از مردم در جریان شلیک نیروهای انتظامی و امنیتی زاهدان کشته شدند و این روز که به جمعه خونین زاهدان شهرت داره بنابر اعلام سازمان عفو بین الملل خونین ترین روز اعتراضات سراسری در ایران از هنگام آغاز اون در 16 شهریور ماه. مبین بلوچ در مورد آنچه پس از آن گذشت اینطور میگه:
چون دیگه امیدی به اجرای عدالت نداشتیم من اعلامیه صادر کردم برای یک اعتراض مسالمت آمیز. مردم جمع شدن و ادخیل رسانه‌ای شد این خبر. متاسفانه افرادی در میان جمعیت اومدن اعتراض ما رو که کاملا مسالمت آمیز بود و اولین بار بود که دختران بلوچ، زنان بلوچ در یک اعتراض مدنی شرکت داشتن، این اعتراض بود و زنان خیلی مشارکت خوبی داشتن، ولی خب افرادی اومدن با نقاب و با لباس‌های اصلا خیلی مشخص بود که آمده بودن بالاخره این اعتراضات رو به حاشیه بکشن، بانک‌ها رو آتیش زدن و خیلی اتفاقات ناخوشایندی افتاد و بعد نیروی سرکوب وارد شد و شروع کردن به تیرهوایی زدن و دستگیری و بالاخره من 2 روز بعد اونجا دستگیر نشدم، خیلی از بچه دستگیر شدن ولی خیلی هم از خانه دستگیر شدن. من در خیابان دستگیر شدم، توسط 7 تا 8 ماشین اطلاعات سپاه به گروگان گرفته شدم. من در بازداشت شکنجه شدم و از من، چون منو به عنوان لیدر اعتراضات گرفته بودن، از من بالاخره خواسته هایی داشتن. واسه همین من شاهد بودم که دوستان من خیلی بیشتر از من شکنجه شدن و الان هم شاهد هستیم که حکم اعدام براشون صادر شده.
تلاش جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر موضوع تجاوز به یک دختر 15 ساله بلوچ محدود به بازداشت متین بلوچ نشد. مولوی عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه موقت اهل سنت شهر راس، هم که 5 مهر ماه در بیانیه‌ای خبر تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر 15 ساله بلوچ را تایید کرده بود، به دادگاه ویژه روحانیت مشهد احضار شد.
من در پیشگاه شما و در محضر الله بر روی این منبر در روز جمعه قسم یاد می کنم، والله علی ما نقول وکیل، که در بیان قضیه دختر عفیفه و مظلوم دشتیاری بنده هیچ هدف و غرضی جز دفاع از عفت، از عفت خواهر مظلومم نداشتم و در این راه تمامی خطرات رو به جان می خرم انشاءالله.
به زور به من تجاوز کرد،
مورد تعرض قرار داد.
دخترم مجبور شده
هم به این خواسته دارم
ناقاتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
همزمان با ادامه اعتراضات در شهر زاهدان، متین بلوچ در زندان به تحقیقات خود ادامه داد.
تو بازداشتگاه من با چند نفر موفق شدم صحبت کنم که یکیش به سرموی اون دختری بود که مورد تعرض قرار گرفته بود توسط فرمانده پلیس. برادر اون دختر الان در زندان چابهاره و منصور و نظام از دوستانم هستن که امروز حکمشون صادر شد، حکم اعدام براشون صادر کردن. من در بازداشتگاه هم باهاشون صحبت کردن. اونا فقط جرمشون این بوده که در یک اعتراض مسالمت آمیز به خیابان آمدن. منصور و نظام رو در خونه هاشون دستگیر کردن. 2 روز بعد از دستگیری من اونا دستگیر شدن.
100 کشته، 2 محکوم به اعدام و 10 نفر تحت بازداشت و شکنجه برای سرپوش گذاشتن بر تجاوز به دختری هستند که از او تنها نامش ماهو منتشر شده است. او برای بازجویی در مورد قتل احتمالاً ناموسی زن همسایه به نیروی انتظامی فراخوانده شده بود. هرچند اکنون قوه قضاییه میگوید ابراهیم کوچکزایی را به 15 ماه حبس تعزیری و انفصال از سمت‌های دولتی و عمومی محکوم کرده، اما در پرونده او اتهام تجاوز به دختر بلوچ ماهو ثبت نشده است. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ساده.
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام. Thank you.